أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد و اهل بیت هل اطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن مبانی قرآنی نهضت حسینی علیه السلام و علیه السلام بود. این موضوع قبلا تفسیر شد که مقصود این نیست که ما دلیلی از قرآن جستجو کنیم تا کار انسان کامل معصوم را توجیه کنیم، زیرا انسان کامل معصوم همتای قرآن کریم است، سخن او حجت است، فعل او حجت است، امضای او حجت. و اگر در تعبیرات دینی آمده است که شما روایات را بر قرآن عرضه کنید، چه روایت هایی که معارض دارد چه روایت هایی که معارض ندارد، نه برای آن است که سخن امام با قرآن حجت بشود، بلکه برای آن است روشن بشود که آیا این سخن امام هست یا نیست. زیرا اگر سخن امام بود یقیناً حجت است و سخن امام مفسر قرآن است، مبین قرآن است، اصلاح های قرآن با سخن امام تقیید می شود، عمومات قرآن با سخن امام تخصیص پذیر است، کلمات امام قرینه برای اون ذی‌القرینه خواهد بود و مانند آن. سرش آن است که هم قرآن معصوم است، هم انسان کامل معصوم از معصومیت برخوردار است. پیام رسول اکرم علیه و علی آله آلاف التحیه و الکرم که فرمود اثرت قرآن همتای همم، برای آن است که اثرت طاهرین معصومم و اشتباه نمی کنم، همه اینها نگارهای به مکتب نرفته و با قمزه مسئله آموز صدها مدرسم و از غیب با خبرم، از علم لدنی ترفیع بستم، مسئول از سهوند، مسئول از نسیانند، مسئول از اسیانند، مسئول از خطاند. چنین انسانی همتای قرآن کریم است. اینها همانند علمای ابرار و مانند آن نیستند که با علم حصولی معارف را بدانند یا خروجی حوزه و دانشگاه باشند یا حرفی را از استاد شنیده باشم. اون که میگوید من راه‌های آسمان را بهتر از راه زمین بلدم، او در هیچ مکتبی درس نخوند، گرچه این را امیر بیان فرمود، ولی حرف همه ائمه است. گرچه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود هر چه میخواهید از من بپرسید، سلونی قبل ان تفقدونی. این حرف فقط زیر این آسمان مال انسان کامل معصوم است. مگر می شود یک دانشمندی هر چرچ بحر العلوم باشد او به خودش اجازه بدهد که بگوید هر چه می خواهید از من بپرسید؟ بزرگترین حکمای ما در بسیاری از مسائل اظهار عجز کردن، میگوین ما بضاعت ما مزجات است، مگر می شود یک انسانی در حضور همه علما و صاحب نظران ادعا کند بگوید هر چه می خواهید از من بپرسید، از علوم زمینی و آسمانی، فعنی به طرق سماع اعلم و منی به طرق الارض. فقط علی ابن ابی طالب بود با ائمه دیگر که مجازن چنین حرفی بزنن. این ذوات قدسی همسنگ قرآن گرانسنگ هست. هر چه قرآن بگوید حجت است، هر چه امام انجام بدهد حجت است. پس اگر بحث می شود در تبیین مبانی قرآنی نهضت، برای بیان هماهنگی و هماوایی این دو عصمت است، دو معصوم است، نه برای استدلال. این موضوع بحث بود و به این نتیجه رسیدیم که سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب در سال 60 هجری اوضاع را کاملا به سمت جاهلیت کشونده دید. دید همون عقاید جاهلی برگشت، همون اخلاق جاهلی برگشت، همون سنن و عادات و آداب و رسوم جاهلی برگشت، همون اعمال جاهلی برگشت. در جاهلیت با چندین جنگ بساط شرک و سایر رذایل اخلاقی رخت بربست. در سال 60 هجری هیچ چاره ای نبود جز خون پاکترین انسان ها. بنابراین سالار شهیدان دید این آثار جاهلی کاملا برگشت که شواهدش 5-6 آیه از قرآن کریم استشهاد کردیم که طعم تلخ جاهلیت را مردم دوباره چشیدن. نامه وجود مبارک امیر بیان، خطبه های اون حضرت نشونه بازگشت جاهلیت بود که فرمود ولا تکونو که جفات الجاهلیه لا فی الدینه یتفقهو ولا عن الله یعقلون. خدای سبحان با دو رسول با جامعه سخن گفت، یک رسول وحیانی بیرون که با کتاب آسمانی با مردم سخن میگوید، یک رسول درونی که الهام الهی است با فعلهمها فجورها و تقواها با بشر سخن میگوید، با عقل سخن میگوید، با فطرت سخن میگوید. اگر در بحث اندیشه امامت اندیشه و علم و فکر را به خیال ندیم، به واهمه ندیم، به حس ندیم، به تجربه حسی بسنده نکنیم، به امامت عقل کاروان علم نماز جماعت بخوانن، اون عقل حجت خداست. این در بخش اندیشه. در بخش انگیزه اگر زعامت را به شهوت ندیم، قیادت را به غضب ندیم، اینا را کنترل بکنیم به امامت عقل عملی که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، به امامت عقل عملی همه انگیزه ها نماز بگذارن، چنین انسانی انسان وارسته عاقل خردورز عادل است. این حکم خداست و حجت خداست در درون ما نهادینه شده است. ذات مقدس امیرالمؤمنین فرمود اینها نه حرف امام جماعت درون را گوش میدن، یعنی عقل و فطرت، نه حرف امام بیرون را به نام معصوم. لا فی الدینه یتفقهو ولا عن الله یعقلون. و اگر سالار شهیدان در قتلگاه فرمود بسیار خوب دین ندارید آزاد باشید، یعنی اگر حرف رسول بیرون را قبول ندارید که گفت حسین منی و انا من حسین، حرف پیامبر درون را قبول کنید، من با شما در نبردم، شما با من در جنگید، زن و بچه بیگناه من چه کردن. این حرف دین است که میگوید اگر الهی نیستی لاقل انسانی باش. حرف حسین ابن علی حرف دین است. بالاخره اگر کسی مسلمان نبود باید انسان باشد. در قرآن به ما گفتن یا با مسلمان ها یا با انسانها زندگی کنید. اگر کسی نه مسلمان بود، نه انسان، یعنی نه اصول الهی، نه اصول انسانی را رعایت نکرد، یعنی کافر نبود بلکه مستکبر بود، با او قطع رابطه کنید، که این جریان براءت مشرکین از همین قبیل است. ما از کسی که نه مسلمان است و نه انسان صدای براءت را در همه اقطار مخصوصا در حرمین خواهیم داشت. این بیان قتلگاه کربلا بیان این است که انسان اگر مسلمان نبود حداقل انسان باشد، چون مسلمان یه انسان ملکوتی است، یک رتبه از انسانیت بالاتر است، به سمت ملکوت رفته است. اگر یه جای مجلس علم بود، معارف الهی بود، مطالب قرآنی بود، مطالب اهل بیت بود، قبل از اینکه دیگران روی کنن، فرش پهن کنن، فرشته های رحمت می آین، ملائکه می آین، بالها را پهن می کنن تا مستمعان روی بال ملائکه بنشینن. این حدیث در نوبت های قبل به عرضتون رسید، اگر امسال تفسیر نشد سالهای قبل به عرضتون رسید که منظور این است ملائکه بال و پر دارن، اما نه اون طوری که مرغ خانگی بال و پر دارد. او اولی اجنحة مثنا و ثلث و رباع هست، اما نه اون طوری که زاغ و زغند بال و پر دارن. ملائکه بال و پر دارن برای سه اصل. یکی این که بالها را زیر پای ما پهن میکنن تا بفهمانن که ما هم باید بال در بیاریم. یک اصل دوم، وقتی بال در آوردیم پر بکشیم، پرواز کنیم. دو، کجا پرواز کنیم؟ مثل این مرغهایی که به طمع طعمه به تالابها می روند، که از شرق به غرب می روند، از شمال به جنوب می آیند، یا از جهت به بی جهت و فراجهت پرواز کنیم، از طبیعت به فراطبیعت پرواز کنیم، نه از شمال به جنوب. اون که به طمع طعمه به طالاب می آید که پروازی ندارد. ملائکه اگر بال پهن می کنند برای همین اصول سگار است. آیین پر در آوردن یاد بگیریم اولا، پرواز را تمرین کنیم ثانیا، جهت یابی کنیم ثالثا، بعد بگوییم مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. مگر مرغ باغ ملکوت از شرق به غرب می رود یا از جهت به بی جهتی می رود؟ این که نماز می خواند می گوید قربتن الالله، این نماز معراج مؤمن است؟ این دارد از جهت به بی جهتی می رود، از طبیعت به فرا طبیعت می رود. دیگر چنین انسانی گناه را زباله می بیند، به دنبال زباله وقت صرف نمی کند. به هر تقدیر وجود مبارک امام حسین سلام الله علیه در طی این مدت موفق نشد حوزه تربیت کند، چون درش بسته بود، در حوزه های اینها بسته بود، هیچ راهی نداشت مگر اینکه این دو اصل را به مردم بفهماند که یا مسلمان، این مسلمان همان است که پرواز میکند، نشد انسان. ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد، اگر مسلمان نبودید که مرغ باغ ملکوت باشید، پرواز آسمانی کنید، لااقل انسان باشید، حلال خور باشید، مرغ باشید، اما کرگس نباشید. شما هم تیهو باشید، تزر باشید، چرا کرگس میشوید؟ مگر کسی بنا شد مرغ باشد حتما باید لاشخار باشد؟ خب این هزار دستان هم هست، این بلبل هم هست، اون گنجشک هم هست، لازم نیست کسی مردارخار باشد. بر تقدیر فرمود یا پرواز کنید به بی جهت، میشید مرغ باغ ملکوت، یا لااقل بلبل باشید، توتی باشید، کبک باشید، چرا کرگس و شاهینی؟ چرا به دنبال مردار و لاشخوری هستید؟ سالار شهیدان این حرف را خواست بفهموند. اما کی گوش بده؟ ذات مقدسش دید هیچ راهی برای جنگ با جاهلیت نیست مگر خون. قلم ها از کار افتاده بود. نوبت شمشیر رسید. خدا غریق رحمت کند ابن ادریس را. این در مقدمه کتاب فقهی سرائرش میگوید بزرگان بچه های خود را نصیحت میکردند، میگفتند در وقت فراغت وقتی بیرون میروید لا تجلسوا فی الاسواق الا عند زراد او وراق. به بچه ها میگفتند، به جوان ها و نوجوان ها میگفتند وقتی بیرون میرید میخواد کنار یه مغازه بنشینید از وقت فارغتون استفاده کنید، یا کنار بازار وراق ها بنشینید یا کنار بازار زرادها. در کنار بازار و مغازه های وراغها اونجا سخن صحافی و کتاب و نسخه و خرید و فروش کتاب و نسخ خطی و بحث های علمی است. در کنار بازار زرادها اونجا سخن از اسلحه و جنگجویی و شمشیر و خرید و فروش شمشیر و سلحشوری و مبارزات و جنگجویی و جنگخویی و ایناست. فبودن یا کنار کتابخانه یا کنار شمشیر فروشی. بالاخره یا فهم یا شهامت، یا عقل یا درایت عقلی یا درایت نظامی. این سفارش رسمی بزرگان بود نسبت به فرزندانشون که بالاخره یا عالم بار بیایید یا مجاهد. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب دید گذشته از اینکه اینها قرآن را به اسارت در آوردن، امامت را هم به اسارت در آوردن. یعنی اگر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در اون عهدنامه مالک مرقوم فرمود ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار يعمل فيه بالهوى ويتلو به الدنيا، حسین ابن علی رو تشریح کرد، باز کرد. یعنی مردم هم قرآن را به زنجیر کشیدن، هم امامت را به زنجیر کشیدن، هم انسان کامل را منزوی کردن، هم قرآن را مهجور کردن. هر دو را از صحنه بیرون کردن، تنها حاکم صحنه شده نظام جاهلی. چون این چنین شد، شریک قرآن را هم مثل قرآن از صحنه بیرون کردن. ما در زیارتنامه ها به بارگاه ملکوتی ائمه علیهم السلام که رسیدیم عرض میکنیم السلام علیک یا شریک القرآن. این تو بخشی از زیارتنامه های ما هست. به اماممون عرض میکنیم شما شریک قرآنی. شرکت در قرآن یعنی از علوم وحیانی با قرآن با خبرید، از علم غیب با اطلاعید، از باطن قرآن مستحضرید، از گذشته و آینده به تعلیم الهی با خبرید. این معنای شریک قرآن بودن است. اون چه که رابطه بین دو شیء است او را هم این تناب رو میگن شریک. خب چجور امام شریک قرآن است؟ برای اینکه وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و طیب و سلام به وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. فرمود علی تو نسبت به من همون جریان هارون نسبت به موسی را داری. هارون وزیر موسی بود، جانشین موسی بود. ذات اقدس اله در قرآن کریم در سوره طه از جریان هارون و موسی چنین یاد میکند که خدای سبحان مستمع مناجات و دعاهای موسی کریم بود. موسی کریم عرض کرد پروردگارا این کار به تنهایی به مقصد نمی رسد، هارون را هم وزیر من قرار بده. این یه مقدمه. پیغمبر به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. این دو مقدمه. پس علی ابن ابی طالب می شود شریک نبوت، شریک امامت، شریک هدایت. منتها اون استثنای الا انه لا نبی بعدی تثبیت میکند که وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه خلافت دارد، عصمت دارد، حجیت دارد، امامت دارد، معلم تفسیر است، معلم کتاب و حکمت است، همه این احکام و حکم را داراست، فقط نبوت را ندارد، الا انه لا نبی بعدی. وقتی نبوت نباشد بشود همون خلافت و امامت. لذا امام شریک قرآن است. ما در زیارت ها به پیشگاه ائمه علیهم السلام عرض بکنیم السلام علیک یا شریک القرآن، درباره وجود مبارک ولی از ارواح و نافدا هم همین ادب را داریم، میگیم السلام علیک یا شریک القرآن. حسین ابن علی سلام الله علیه دید که این دو شریک را اینها به بند کشیدن، قرآن را از یک سو، امامت را از سوی دیگر. اگر قرآن و امامت هر دو از صحنه خارج بشوند، جاهلیت ظهور میکند. در بحث دیروز به مناسبت روز جمعه که متعلق به ولی از ارواح و نافداه بود، این مطلب به عرضتون رسید که فریقین از نبی اکرم نقل کردن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلیت است و تبیین شد که مرگ اساره حیات است. اگر مرگ مرگ جاهلی است، پس حیات حیات جاهلی است. اون روز اینها امام زمانشون که حسین ابن علی سلام الله علیه ما بود نشناختن. مرگ اینها مرگ جاهلی بود، چون حیات اینها حیات جاهلی است. و حسین ابن علی دید جاهلیت با تمام چنگ و دندانش ظهور کرده است. هیچ راهی برای جاهلیت زدائی نیست مگر خون. همونطوری که قرآن عامل حیات است، امامت هم عامل حیات است. اگر کسی جاهلیت داشت، نه این که اگر مرد مرگش مرگ جاهلی است، همکنون مرده است. این من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات نه یعنی سیموتو، یعنی این مرده است، همکنون مرده است به مرگ جاهلیت. چرا؟ چون امامت عامل حیات است. باز چرا؟ چون شریک قرآن است. باز چرا؟ برای اینکه قرآن عامل حیات است. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این قرآن عامل حیات است، امامت شریک قرآن است، پس امامت عامل حیات است. اگر کسی امامت را انکار کرد، مرده است، نه بعد میمیرد، منتها مرگش مرگ جاهلی است و سالار شهیدان. هیچ راهی نداشت مگر اینکه با پاکترین خون دین را زنده کند. اینکه احیانا گفته می شود در زمان امام باقر و صادق سلام الله علیهما یه فرصت خوبی بود، دالان انتقالی قدرت از امویان به عباسیان بود، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما از این فرصت استفاده کردن، این بستر خالی هرگز جا برای نفوذ سخنان اهل بیت نیست. این بستر را کربلا آماده کرده است. مردم آماده بودن یه وقتی اهل بیت شروع به سخنرانی بکنن، نه اینکه از دالان ورودی و از اون فرصت امامین همامین استفاده کردن. فرهنگ سازی، بستر سازی، آماده کردن مردم، با اینکه اطلاع رسانی اون وقت بسیار ضعیف بود، در اختیار اموی بود، مگر کار آسانی است؟ مگر کسی میتواند دانشگاه تأسیس کند، 4000 شاگرد تربیت کند؟ مگر آسان است کسی حوزه علمیه افتتاح کند، بودجه فراهم کند، 4000 شاگرد تربیت کند، هزارها حدیث بگوید؟ خب حالا دانشگاه ساختی، اولا کی بهت اجازه میداد؟ بر فرض ساختی، دانشجو کجا میاد؟ حوزه درست کردی، کی به سراغ حوزه تو میاد؟ مردم بعد از جریان کربلا کم کم 4000 کشته شدند و خفه شدند تا نوبت به امامین همامین رسید. طول نکشید در همین کوفه مختار قیام کرد، 4000 نفر کشته شدند. تمام اینها در تمام خانه ها سخن یا حسین بود. این چنین نبود که این خون رفته باشد، زینب کبری با سوگند در مجلسین اموی مخصوصا در شام صریحا اعلام کرد. خب زین العابدین سلام الله علیه فرمود امه تو بدونی که درس بخوانی عالمی، انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه، فهمتون غیر مفهمه. خب وقتی امام زمان درباره زینب کبری سلام الله علیه ما اینجور گواهی بدهد، معلوم شود زینب صاحب مقام ولایت بود. با سوگند رسمی گفت شما نمیتوانید نام ما را فراموش کنید. فس اسعیه کد کیدک والله لا تمهو وحینا ولا تمیتو ذکرنا. ما آمدیم خون دادیم و این درخت تناور برای همیشه میوه میدهد. به خدا نمیتوانی نام حسین را خاموش کنی. او خیال میکرد با چوب خیزران بتواند به لب و دندان بزند. فبود این نام فراموش شدنی نیست. بستر اونقدر آماده بود همین که وجود مبارک امام باقر امام صادق دهن باز کردن هزارها نفر آمدن. مگر این کار آسونیه؟ اون روز اطلاع رسانی مگر آسون بود؟ مگر قدرت مرکزی در اختیار اینها بود؟ مگر بودجه در اختیار اینها بود؟ مگر سیل جوانها به طرف علوم الهی برود کار آسانی است؟ مگر می شود یک کسی رو حوزوی کرد؟ مگر می شود یک کسی رو قرآنی کرد؟ اگر جوان بخواد درس بخواند، درسی می خواند که در کنارش یک مدرک و نان باشد. این دیگه زرار و همران و اعین و اینها نخواهد شد. برخی از راه دور در بین راه شم رفتن حوزه علمیه و در بین راه مردن. وجود مبارک امام صادق این آیه را درباره تسلیت او به پدرش گفت: من یخرج من بیته مهاجرا الی الله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. این از نقاط دور و نزدیک را افتادن بیان محضر امام باقر امام صادق که شد مذهب ما مذهب جعفری، مکتب ما مکتب جعفری، در حقیقت مکتب ما مکتب حسینی است. این زمینه را آماده کرده، همه ذهنها آماده بود، منتظر بود، گوشها منتظر بود تا یه صدای از اهل بیت بیاید، چشمها منتظر بود تا یه چراغی از اهل بیت بیاید. به تعبیر حکیم سنایی در عاشقی اونجا که ورا پای مرا سر، در بندگی اونجا که ورا حلقه مرا گوش. اینا گفتن هر جا حلقه علوی است ما گوشمون آماده است، هر جا پای علوی است ما سرمون آماده است. در عاشقی اونجا که ورا پای مرا سر، در بندگی اونجا که ورا حلقه مرا گوش. هر جا اینا حلقه بندگی دارن ما گوشوارمون کردیم. رفته شده امام باقر، شده امام صادق، شده مکتب جعفری. در حقیقت همه اینها بر کنار سفره سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب هم قدر این حسینیه ها و عرض ارادت ها و کربلا ها و نهضت ها رو بدونید. مسئولان محترم حیات حسینیه ها و مساجد و تکایا و دستجات اینا مستحضر باشن. این تاسوها و آشرای ما تقریبا در تلیعه ایام الله ده فجر است. طوری این پرچم ها پارچه نوشته ها ارائه بشود که هم جریان کربلا را حفظ بکند، هم جریان 22 بهمن را. یعنی به جای این آهن های سرد بی خاصیت، اون پارچه ها نوشته ها جریان فناوری، جریان حمایت انرژی هسته‌ای، جریان صلح‌آمیز بودن، جریان تهدیدهایی که کردن بی اثرت، دعوت به وحدت، حمایت از برادران مسلمان و مقاوم لبنان، محرومان فلسطین. بذارید حرفتون حرف حسینی باشد، یه قدی بلندتر فکر کنید، آزادتر فکر کنید. تنها این شهر و این استان نیست، به لطف الهی این شهر و این استان تقریبا طبق مواعظی که شنیدن خیلی رو براهن. این رو من به مسئولان سراسر کشور عرض بکنم که مبادا خدای ناکرده این دوربین را به دست کسی بدن که دوربین نباشد. چهار تا علامت دیدن، اون علامت را اصلا نشون ندن تو تظاهرات. بدن این پارچه نوشته ها که پیام دارد. ما ایمو مگه دانش هستی ما رو ما نیست؟ مگر امروز به ما نمیگن خفه شو؟ مگر نمیگن این کار نکن؟ مگر ما میگیم فناوری مگر مال ما نیست؟ مگر ما حق فکر نداریم؟ مگر مکتب ما تحریم نکرده ساختن سلاح‌های کشتار جمعی را؟ مگر همه مسئولان ما نگفتن ساختن بمب اتمی حرامه؟ مگر هیچ همه گفتن که کسی حق ندارد بمب اتمی بسازه؟ این که مکتب ما اجازه نمیده، اما اینا میگن، ما میگن حق فکر کردن نداری. خب اون تظاهرات و اون سینه‌زنی که حمایت از آزادی فکر نباشد، چرت آهن سرد به دنبالش باشد، این رو حسین ابن علی قبول دارد. شما مسئولان محترم حیات، این حیات رو رهبری کنید، اینا رو هدایت کنید، پارچه نوشتهاتون از امشب که شب هشتم است خوب بررسی کنید به لطف الهی که پیام داشته باشد، اونجا آزادی باشد، عقل باشد، دین باشد. خطبه هایی را از کلام نورانی ابی عبدالله، از زینب کبرا، از بچه های حسین، از زین العابدین، از اینا انتخاب کنید تا سعادت و سیادت دنیا و آخرت انشاءالله نصیب شما بشود. از مناقب قمر بنی هاشم عباس ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما سخنی به میان آمده. خب از فداکاری این حضرت همه شما مستحضرید. گفتن سایر شهدا را اگر در کربلا یک جا زیارت میکنن، وجود مبارک قمر بنی هاشم را سه جا زیارت میکنن، سه تا مزار دارد. وقتی حضرت وارد شریعی فرات شد، میدونید بخش وسیعی از دجله در شمال شرقی کربلا میریزد که به نام همون آب فرات است. این هم یه آب فراوانی است، عبور از این آب مقدور هر کس نیست. یه شیب ملایمی دارد در جاهای مشخص که اون شیب ملایم را میگن شریعه. شرعه یعنی جای رفت و آمد و ورود. شریعه فرات به اونجا که شیب ملایم دارد و آب گرفتن آزاد است. اینجا را چند صد تیرانداز موکل بودن، عمر صد اینا را وکیل کرده، موظف کرده که اینجا پاس بدن که مبادا اهل بیت از این مقطع آب بگیرن. بقیه که جا برای آب رفتن نبود. بارها هم برای تلزسید اینجا که موکلان آب فرات بودن برای دو منظور بود. یه این که آب از اینجا به اهل بیت نرسد، یه این کسی هم از راه آب خودشو به حسین نرسد، چون تمام راه‌های ورودی رو بسته بودن. وقتی جریان روشن شد، این روستایی‌های متدین اطراف اگر آماده بودن که خودشون رو به ابی عبدالله برسونن، تنها راه راه آب بود. و اگر وارد آب می شدن می خواستن خودشون رو به صحنه کربلا برسونن، باید از این شریعه می گذاشتن، یعنی از جا که شیب ملایم داشت می توانستن بیان بالا، از بقیه جاها که شیبی نداشت کجا بیان. اینجا رو با تیراندازی های تیراندازان بست. وجود بارک قبر بریاشم با اون شهامت و تلحشوری که داشت اینا رو کنار زد، چون شریعه فراد اوائلش عمقی ندارد. تا رکاب اسب بالاتر بالاتر اسب رو آب گرفت که دستان مبارک حضرت به آب رسید. اینجا وجود مبارکش گفت آخه ما آمدیم درس مردانگی و فتوت و صفا و وفا بدیم، بچه های حسین تشنه باشن، برادرم تشنه باشن، من خودم آب بخورم این معنا ندارد. خب تشنه رفت و تشنه برگشت. وقتی از شریعه فرات بیرون آمد، بعد از گذشت یک مقداری دست راست حضرت این قسمتش قطع شد. حضرت علم رو با دست چپ گرفت، چون علمدار اگر خدای ناکرده علم از دستش بیفتد نشان سقوط اون لشکر است. با دست چپ گرفت. اینجا که دست راست حضرت افتاد، اینجا یه جاییست که برای او کتیبه درست کردند و زیارتگاه شد. یه قدر جلوتر رفت، بخشی از دست چپ حضرت قطع شد، اونجا هم یه زیارتگاهی و کتیبه‌ای و اونجا هم زیارتگاه دست چپ حضرت است. اینجا بود که ام البنین تعجب کرد، گفت به من گفتن در کربلا پسر تو مشک را به دندان گرفت. دستان پسرم چه شد. اینجا بود که مشک را به دندان گرفت، با بقیه دو دست این علم رو نگه داشت. رسید به جایی که تیر به مشک آمده و آب دارد میرسید. وجود مبارک حضرت نه آبی دارد که به خیام برساند، نه دستی دارد که دوباره برگردد. در این حال حالا عمود بود، تیر بود، سنگ بود، بالاخره اونقدر بر پیکر مطهر حضرت آسیب وارد کرده که حضرت نتوانست تحمل کند. اینجا بود که سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب را به برادر صدا زد، گفت یا اخا ادرک اخا. وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما وقتی که آمد کنار بدن مطهر قمر بری هاشم فرمود الان انکسر زهری و قلت هیوتی، الان کمرم شکست، چون من میخواستم تا آخرین لحظه با شهامت بجنگیم. وقتی پرچمدار و علمدار شربت شهادت می نوشد اون جنگ جنگ شکست خورده است. این بدن مطهر را نتوانست به خیام دارالحرب حمل کند. حالا مصلحت در این بود که قمر بنی هاشم بارگاه جداگانی داشته باشد، وگرنه وقتی شب 13 وجود مبارک امام زین العابدین آمد همه شهدا را آوردن کنار بدن مطهر سالار شهیدان. زین العابدین دستور نداد بدن عباس ابن علی را بیارید جلو کنار قبر بدن مطهر امام حسین، فرمود کاری به بدن عمویم نداشته باشید، او باید قبرش جدا، بارگاهش جدا، جلال و شکوهش جدا باشد. دو کار در کربلا امام سجاد کار ویژه انجام داد. یکی درباره خود ابی عبدالله بود که فرمود بنی اسد شما دست به این بدن مطهر نزنید، بدن معصوم است، بدن حجت خداست. این بدن با بدنهای دیگر فرق دارد. من خودم شخصا این بدن را باید دفن کنم. همین کار را نسبت به بدن مطهر قبر بنی هاشم کرد. به اونا فرمود دست به این بدن نزنید. من خودم شخصا باید این بدن را دفن کنم. خب میدونید دفن یک جنازه برای یک نفر کار آسانی نیست. اگر به امام سجاد عرض میکردم شما تنها چگونه این بدن رو دفن میکنید، میفهمد این معیه من یعینونی، با من کسانی هستم که منو کمک میکنن. السلام علیکم یا اهل بیت النور و یا معدن النساله و یا مهد کربه یا مختلف الملائک و رحمت الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، تو را به صحف آسمانیت قسم، دلهای ما را ظرف عقائد حق، اخلاق حق، تخلق و اخلاق الهی قرار بده. توفیق ایمان کامل، اخلاق صالح، عمل صالح به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت را در سایه امام زمان برطرف بفرما. مرضای مسلمانها را در سایه لطف امام زمان درمان بفرما. پروردگارا نسل نو جوانهای ما به تو سپردم، تو را به عصمت صدیقه کبرا، عصمت اینها، عفت اینها را حفظ بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. امنیت کشورهای اسلامی مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرمان. تحسن لبنانی ها، مقاومت برادران حزب الله را در مورد در سایه ولولی تأیید بفرمان. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. ارواح مؤمنان عالم، بنیانگذاران مراکز مذهب، خدمتگزاران مراکز مذهبی، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را با انبیا محشور بفرما. بین ما و قرآن و اطرت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم.